با تشکر از همکارم احمد تکر اول می‌پردازم به سرخط اخبار این ساعت. دزدان مسلحی در فاریاب یکی از کارمندان ملل متحد را به قتل رسانده و جسد وی را در خانه اش دفن کردند. وزیر خارجه برتانیا گفت برتانیا کمک‌های خود به افغانستان را دوچندان خواهد ساخت. صدر اعظم پیشین لبنان رفیق حریری امروز در بیروت به خاک سپرده شد و وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران قابلیت ساختن سلاح هسته‌ای را به مدت 6 ماه دارد. تفسیر اخبار. دزدان مسلح در فاریاب یکی از کارمندان ملل متحد را به قتل رسانده و جسد وی را در خانه اش دفن کردند. سید آدم معاون والی فاریاب گفت پلیس حوالی مقتول را کاویده و جسد او را امروز دو روز پس از کشته شدنش به دست آورد. این شخص در برنامه جهانی غذایی ملل متحد در افغانستان کار میکرد و 4 نفر به اتهام دست داشتن به این قتل بازداشت شدند. معاون والی فاریاب گفت قاتلان دزدان مسلح بودند نه تروریست. مارتین روز سخنگوی برنامه جهانی غذای ملل متحد این حادثه را یک رویداد بسیار تأسف‌بار خواند، اما وی همچنان گفت این حمله در رابطه با پیشه ای کار وی نبوده است. وزیر خارجه برتانیا جک استرو در سفر خود به افغانستان گفت برتانیا کمک‌های خود به این کشور را دوچندان خواهد ساخت. از این کمک‌ها برای روند مبارزه با تولید مواد مخدر استفاده خواهد شد. جک استرو امروز هنگام ملاقاتش با رهبران افغان در کابل گفت کمک‌های برتانیا به افغانستان که ماه سال شروع می‌شود مقدار آن از 50 میلیون دلار به 100 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. نیمی از این پول قرار است به دسترس دهقانان گذاشته شود به عنوان بدیل معیشت برای کشت کوکنار. صدراعظم پیشین لبنان رفیق حریری امروز در بیروت به خاک سپرده شد. صدها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه وی اشتراک کرده بودند. بسیاری از عزاداران شعارهای بر ضد سوریه را سر داده سوریه را به دست داشتن در حادثه انفجار بزرگ به خاطر قتل رفیق حریری متهم کردند. در این شعارها از خروج نیروهای سوریه تقاضا شده است. حریری مخالف نفوذ سوریه در لبنان بوده و در ماه عقرب به همین دلیل از سمت خود استفاده داد. سوریه توطئه قتل حریری را محکوم کرد. هند و پاکستان امروز موافقه کردند یک لین بس را ماه سور میان این دو کشور از طریق کشمیر افتتاح کنند. وزیران خارجه هر دو کشور پس از مذاکرات در اسلام آباد در اعلامیه مشترک به گشایش این لین بس موافقه کردند که سرینگر هند را به مظفر آباد پاکستان وصل کند. همچنان هر دو طرف موافقه کردند مذاکرات بالای کاهش خطر بروز کدام حادثه هسته‌ای را با استفاده غیر از مجاز اسلحه در منطقه روی دست گیرد. مذاکرات را در این رابطه وزیر خارجه اسرائیل سلمان شالون میگوید ایران قابلیت ساختن اسلحه هسته‌ای و مدت 6 ماه را دارد. شالون این سخنان را امروز در لندن ارائه کرد. او به گزارشگران گفت این مسئله تنها مشکل اسرائیل نیست، بلکه یک مشکل جهانی میباشد. تل‌آویو و واشنگتن ایران را به گسترش برنامه هسته‌ای متهم میکنند، اما ایران این موضوع را رد کرده است. وزیر استخبارات ایران علی یونسی میگوید ایالات متحده آمریکا از تیاره‌های بدون پیلوت و ساتلایت‌های خود برای جاسوسی در بخش‌های نظامی و هسته‌ای ایران استفاده می‌کند. سخنان وزیر استخبارات ایران بعد از گزارش روز یکشنبه واشنگتن پست پخش شد که در آن گزارش یک مقام آمریکایی گفته است برای دریافت اسناد و شواهد درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران چنین تیاره‌های از یک سال به این سو در فضای ایران پرواز دارند. خبری که هم‌اکنون رسید. به اساس تلویزیون دولتی ایران انفجار قوی در ولایت برصر رخ داده است. تلویزیون گفت انفجار امروز در نزدیک شهر بندری رخ داد که جزئیات بیشتر این خبر نداده است. آژانس‌های خبری هند که شاهدان عینی گفتند یک تیاره را در هنگام انفجار دیدند. و وزارت دفاع روسیه مذاکراتش با سوریه در رابطه با فروش دستگاه راکت زمین به هوا را تایید کرد. این اداره امروز اعلامیه‌ای را پخش کرد که در آن آمده است این سیستم راکت‌هایی را شامل می‌شود که می‌تواند از درون موتر فایر شود. روسیه تکراراً گزارش‌هایی در رابطه با نیت فروش راکت‌های به سوریه را رد کرده است. این راکت‌ها از نوع راکت‌های ضد تیاره اند که از شانه فایر می‌شوند. آریل شارون صدر اعظم اسرائیل دیروز از اقدام روسیه برای فروش راکت‌های ضد هوا به سوریه خبر داد. پایان اخبار این ساعت از رادیوی آزادی.
خبری که همین اکنون رسیده است را تصحیح میکنیم. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران در اوایل امروز در ولایت بوشهر یک انفجار قوی رخ داده است. تلویزیون العالم میگوید که این انفجار امروز در اوایل صبح در شهر بندری دیلم رخ داده است ولی جزئیات بیشتری به دست نیامده است. آژانس‌های خبری راپور می‌دهند که شاهدان عینی یک طیاره را در هنگام انفجار دیدند. اخبار جهان را از ملیحه احراری شنیدید. حال توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری این ساعت. سفر وزیر خارجه بریتانیا به کابل، نشست خبری سخنگوی نیروهای ائتلاف، مطلب در مورد نتایج و دستاوردهای اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، کمک یونیسف به وزارت احیا و انکشاف دهات. نخست به اخبار داخل افغانستان گوش میدیم که احمد حنایش برایتان تهیه نموده است.
وزیر خارجه انگلستان پس از ورود به افغانستان با مقامات این کشور به مذاکره پرداخت. ده جسد از قربانیان حادثه سقوط طیاره کامیار امروز به کابل انتقال داده شد. و تیم پی‌آر‌سی بگرام برنامه کمک رسانی را برای آسیب دیدگان برفباری ها در ولایت پروان آغاز کرد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه انگلستان امروز وارد افغانستان گردیده و در دیدار با مقامات این کشور در کابل به مذاکره پرداخت. با اساس گزارش اعلامیه منتشره از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، محور اصلی مذاکره جکسترا وزیر خارجه انگلستان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بحث روی چگونگی تسریع بخشیدن کمپین مبارزه با مواد مخدر به کمک جامعه بین‌المللی در این کشور است. جکسترا وزیر خارجه کشور انگلستان پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت مبارزه به هدف نابودی مواد مخدر به آینده افغانستان اهمیت حیاتی دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه تلاش‌ها به خاطر دریافت کشته شدگان طیاره کامیار امروز به تعداد 10 جسد به کابل انتقال داده شد. محمد ظاهر مراد مدیر دفتر مطبوعاتی ریاست پارلمانی وزارت دفاع بر رادیوی آزادی گفت صبح امروز کمیته موظف با برخی از نیروهای اردوی ملی، آیساف و نیروهای امنیتی به محل حادثه سقوط طیاره کامیار رفته و پس از انجام فعالیت‌ها به خاطر بیرون کردن اجساد به تعداد 10 جسد که شامل اجساد سالم و غیر سالم می باشد آنها را به کابل انتقال دادند. در خبر آمده است کمیته موظف پس از طی مراحل قانونی و شناسایی و تثبیت هویت اجساد به اقاربشان سپرده خواهند شد. تیم پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در بگرام برنامه کمک رسانی برای آن عده از کسانی که به اثر برفباری‌های شدید با مشکلات روبرو‌اند در ولایت پروان آغاز کرده است. این کمک‌ها از سوی تیم پی‌آر‌تی بگرام در ولایت پروان در حال صورت می‌گیرد که اکثر ساکنین ولسوالی‌های دوردست این ولایت از نبود امکانات لازم در سرمای شدید زمستان با مشکلات زیادی روبرو بوده و خواهان کمک‌های زمستانی‌اند. قاسم عزیزی سخنگوی میجر آرس مسئول برنامه کمک‌های اضطراری پی‌آر‌تی بگرام در مورد کمک‌هایشان گفت
We're working with the governor to see if we can bring aid to the people who are snowbound because of the bad weather right now.
قشلاقایی که مربوط از این آسیا ولسوالی‌هایی که است برف برف کوچی کل راه را بند کرده مردم به کمک اولیه ضرورت دارند. ما آمدیم که غذا، مواد خوراکی، دوا و لباس چیزا برایشان تهیه کنیم و کمک والی سرونجا ببریم.
این در حال است که مقامات در ولایت پروان میگویند در حال حاضر در زمینه اجرای برنامه کمک رسانی به مناطق دوردست این ولایت به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی هنوز مشکلات وجود دارد. قرار است کشور ایران کار ساختمان خط آهنی را که از تربت جام در ایران آغاز شده و از طریق افغانستان به پاکستان امتداد می‌یابد آغاز نماید. گفته شده است که این برنامه به هدف تامین ارتباط افغانستان از طریق خط ریل با کشورهای جهان صورت می‌گیرد. با این منظور هیئتی از کارشناسان ایرانی وارد شهر هرات شده تا در مورد آغاز کار این پروژه مکالمات مقدماتی را انجام دهند. سخنگوی والی هرات به خبرگزاری پژواک گفته است که ایران برای امتداد این خط ریل که تخمیناً 207 کیلومتر برآورده شده است، مبلغ 3 میلیون دلار آمریکایی پرداخت می‌کند، اما تاکنون هزینه کامل این پروژه مشخص نشده است. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه حمله تروریستی در کشور لبنان را محکوم کرد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از شنیدن خبر حمله تروریستی در آن کشور که منجر به کشته شدن حداقل 14 نفر به شمول صدر اعظم سابق آن کشور رفیق الحریری شده است، گفت: من اعمال تروریستی را که در هر گوشه جهان صورت بگیرد محکوم میکنم. همچنان حامد کرزی در این اعلامیه با نمایندگی از مردم افغانستان به خانواده های قربانیان و تمام مردم لبنان اظهار تسلیت کرده است. پایان اخبار داخلی از استودیوی رادیوی آزادی در کابل.
اخبار داخل افغانستان را از احمد حنا شنیدید. وزیر خارجه بریتانیا جک استراب روز چهارشنبه پس از سفر 3 روزه به پاکستان وارد افغانستان گردیده و با مقامات افغان در مورد کمک‌های کشورش برای بازسازی این کشور مذاکره نمود. جک استراب ضمن این دیدار همچنان از افزایش کمک‌های بریتانیا در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده است. گزارشی در مورد سفر وزیر خارجه بریتانیا را به کابل از برشنا نظری میشنویم.
صحبت‌ها در چهارمین دور دیدار وزیر خارجه کشور بریتانیا از افغانستان که به روز چهارشنبه در کابل صورت گرفت، بیشتر روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور متمرکز بود. آقای جک استراب در پایان دیدار و ملاقات‌هایش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و همتای افغانیش دکتر عبدالله عبدالله در کنفرانس خبری اظهار داشت که توجه بریتانیا در امر کمک به بازسازی افغانستان و مبارزه افغان‌ها در راستای از بین بردن مواد مخدر همچنان متعهد است و همواره هزینه لازم را در اختیار این کشور گذاشته و آن را تقویت کرده است.
Our contribution to counter-narcotics efforts from 50 million to
ما کمک های خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر از 50 میلیون به 100 میلیون دلار تا یه سال آینده افزایش می‌دهیم که از 50 درصد این مبلغ برای تشویق معیشت سبیل کار گرفته خواهد شد.
بریتانیا پیشتازترین کشور جهان در امر کمک به مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. از زمان سقوط اداره طالبان در افغانستان در 3 سال قبل، بریتانیا با فراهم نمودن کمک‌های مالی و تکنیکی در این جهت کارهایی را انجام داده است. آقای استرا اظهار داشت که وی در ملاقات‌هایش با رهبران افغان و به ویژه رئیس جمهور افغانستان راه‌های بهتر مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث قرار داده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت که افغانها برای از بین بردن کوکنار و پایان دادن به قاچاق مواد مخدر اراده قاطعی دارند.
افغانستان cannot be blamed. Afghanistan is a victim like it was a victim of war. But the Afghan people
افغانستان باید مقصر دانسته نشود. افغانستان خود قربانی است، مانند قربانی جنگ. اما مردم افغانستان در اجلاسی که بعد از مراسم تحلیف داشتند و از بین بردن کوکنار و دور ساختن آن از این کشور تعهد کردند.
دولت افغانستان همزمان با دیدار آقای استرا از این کشور طرح جدید مبارزه با مواد مخدر را که برای 1 سال به کمک جامعه جهانی و به ویژه بریتانیا به اجرا گذاشته خواهد شد اعلام نمود. در این طرح شیوه های تازه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقبران در نظر گرفته شده است. دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان که به روز چهارشنبه در کنفرانس مشترک خبری با آقای استرا به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، در مورد جوانب مختلف این طرح توضیحات بیشتر ارائه کرد.
در رابطه با برنامه جامعه استراتژی جامعه باید بگویم که جوانب مختلف داره. از یک طرف از بین بردن کشت کوکنار و همچنان تاکید روی اجرای قانون، روی از بین بردن لابراتوارها. اگر افراد در سطوح مختلف در این مسئله درگیر هستند، دنبال کردن این افراد از لحاظ قانونی، فعال ساختن ادارات دولتی به صورت همه جانبه در فعالیت و پشتیبانی از فعالیت‌های مبارزه علیه مواد مخدره و همچنان توجه به بخش‌های مختلفی که میتونه کمک کنه دهقانان برای اینکه یک بدیل داشته باشند.
دولت افغانستان در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر افزایش میزان کشت کوکنار در این کشور و همچنان رسیدگی به نیازمندی‌های کشتکاران در افغانستان، وزارت جدید مبارزه با مواد مخدر را در پهلوی سایر ارگان‌های مربوط به آن ایجاد کرده است. در این حال هم دولت افغانستان و هم وزیر خارجه بریتانیا در تازه‌ترین سفر خود به این کشور در خصوص تقویت معیشت بدیل برای کشتکاران کوکنار تاکید کردند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی و رهبری آمریکا در افغانستان در نشست خبری از گروه های طالبان در این کشور به عنوان هشدار بزرگی در برهم زدن امنیت یادآوری نموده است. ندا فرحت از نشست خبری استیف ویلسون، سخنگوی نیروهای ائتلاف، گزارش می دهد.
سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان میگوید با آنکه خطر افزایش حملات طالبان در این کشور کاهش یافته است، اما هنوز می توان از این نیروها به عنوان هشدار بزرگ در راه برهم زدن امنیت افغانستان نام برد. استیف ویلسون، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، صبح روز چهارشنبه در جریان نشست خبری در کابل گفت نیروهای آمریکایی حضور دسته‌های طالبان و سایر همدستانشان را چالش بزرگ در برابر امنیت در افغانستان می‌دانند.
While the threat of the Taliban and others who wish harm to Afghanistan may seem to have diminished, that threat is still.
شاید چنین به نظر می رسد که خطر حملات طالبان و سایر دسته هایی که می خواهند افغانستان را تهدید کنند کاهش یافته است. اما این خطر هنوز بر جایش باقی است و ما با آن به عنوان یکی از خطرات جدی برخورد می کنیم. سربازان ما و نیروهای اردوی ملی افغانستان با توجه به جدی بودن این خطرات، عملیات امنیتی خود در برابر این گروه ها و خطرات ناشی از عملات آنها را همچنان ادامه خواهند داد.
اظهارات سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود از چند پیش دولت افغانستان در چارچوب آنچه مصالحه ملی نامیافته است، سرگرم اجرای مذاکرات با گروه‌های طالبان است. با آنکه چهره‌های آن عده طالبانی که گفته می‌شود در حال انجام مذاکره با دولت افغانستان هستند، تا حال افشا نشده است، اما زلمه خلیلزاد، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، اخیراً گفت در حال حاضر مقامات بلندرتبه طالبان به کابل آمدند تا با دولت افغانستان مذاکرات را انجام دهند. دولت افغانستان بارها اعلام کرده است آن عده طالبان میانه‌روی که خواهان برگشت به زندگی عادی هستند، می توانند با استفاده از طرح دولت موسوم به برنامه مصالحه ملی از اشتراک در فعالیت‌های دسته‌های تندرو طالبان دست بکشند و زندگی عادی خود را از سر گیرند. به هر حال آنچه در این میان روشن نشد چگونگی تشخیص طالبان میانه‌رو و تفکیک آنها از آن عده طالبان است که در فعالیت‌های سختگیرانه حکومت طالبان دست بالایی داشتند. شماره از طالبان تندرو پیوسته خواهان خروج نیروهای خارجی به ویژه آمریکاییان از افغانستان شده و حتی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به عنوان یکی از پیش شرط‌ها جهت پیوستن طالبان به برنامه مصالحه ملی از جانب دسته‌های طالبان مطرح شده است. مقامات دولت افغانستان روی این موضوع آشکارا صحبت نکردند که محور اصلی گفتگوها در مذاکرات طالبان با دولت روی چه موضوعات میچرخد و در صورتی که دسته های طالبان بر موضع سختگیرانه خود مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کنند، مذاکرات طالبان با دولت افغانستان به چه نتیجه خواهد رسید؟ ندا فرحت، رادیوی آزادی، کابل.
صدای ما را در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر نیس فرانسه، بر علاوه این که به گسترش ساحه مأموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان موافقه گردید، ایالات متحده آمریکا و ناتو اصولا موافقه نمودند تا نیروهای ایساف و قوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا تحت قماندانی ناتو قرار گیرد. در رابطه با جهات مختلف این موضوع و اهمیت این موافقتنامه ها در سرنوشت سیاسی افغانستان، همکار ما غفور متین مطلب پیشکش میکند.
کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس وزرای دفاع این پیمان در شهر نیس فرانسه موافقه نمودند تا قوای حافظ صلح بین المللی یا ایساف در ولایت غربی افغانستان توسعه یابد. ناتو و ایالات متحده آمریکا همچنان در اصول موافقه نمودند تا قوای حافظ صلح و قوای ائتلاف به سرکردگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تحت قماندانی ناتو قرار گیرد. با گزارش روزنامه واشنگتن تایمز چاپ آمریکا، به محل اجرا درآمدن این دو موضوع نشان می‌دهد که هر دو طرف موافقه دارند تا تلاش‌های نظامی از مبارزه علیه تروریسم و تأمین امنیت و حفظ صلح در افغانستان معطوف ساخته شود. روزنامه می‌نویسد: جالب این است که بسیاری از اساکر اضافی که به غرب افغانستان فرستاده می‌شود از کشور هسپانیه می‌باشد، در حالی که اسپانیا در سال گذشته عساکر خود را از عراق بیرون کشید و به علت همین بیرون کشیدن عساکر از عراق مناسباتش با ایالات متحده آمریکا تا اندازه سرد شد. آیسف در نظر دارد 5 تیم دائمی بازسازی را در ولایت غربی افغانستان ایجاد کند. کشور اسپانیا رهبری یک تیم بازسازی را در ولایت بادغیس و کشور لیتوانیا رهبری یک تیم دیگر را در ولایت غور به عهده خواهد داشت. آیسف رهبری دو تیم بازسازی را در ولایت هرات و فرا که تا کنون از طرف ایالات متحده آمریکا رهبری می شود نیز به عهده می گیرد. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد: با وصف قدم های جدید و مهمی که در راه توسعه قوای حافظ صلح تحت قماندانی ناتو در افغانستان برداشته می شود، حکومت حامد کرزی هنوزم به مشکلات و موانع روبرو می باشد. به این معنی که امور بازسازی به علت کمبود منابع مالی و کندی پیش می رود و کشورهای کمک دهنده کمکهایشان را به علت مقررات مختلف بیلزوم و غیر ضروری مسدود ساخته و به اندازه که لازم است به حکومت افغانستان تحویل نمی دهند. بنابراین باید کشورهای کمک دهنده مقرراتشان را آسانتر و نرمتر بسازند تا حکومت افغانستان در برابر پیشنهادات و پروگرامهایشان کمکها را به صورت آسانتر و به سرعت بیشتر به دست آورده بتواند. روزنامه در اخیر می نویسد: هرگاه قرار باشد که امنیت در این منطقه حساسی از جهان تأمین شود، این موضوع کاملا مربوط می شود که کشورهای کمک دهنده تا چه حد به تعهداتشان در امر تهیه کمک ها به افغانستان وفادار باقی می مانند.
مطلبی بود در مورد نتایج و دستاوردهای اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در رابطه با گسترش ساحه ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان. یکی از برنامه‌های دولت در 5 سال آینده مرفوع نمودن کمبود آب آشامیدنی صحی است. و اساس گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، برای احیای شبکه‌های آبرسانی به مبلغ 60 میلیون دلار آمریکایی از ضرورت است. روز چهارشنبه اداره یونیسف یا صندوق بچه‌ای سازمان ملل متحد برای اطفال با امضای تفاهم‌نامه با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، مبلغ 10.5 میلیون دلار را در اختیار آن وزارت قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از حمید پژمان می‌شنویم.
اداره یونیسف یا صندوق پولی سازمان ملل متحد برای اطفال مبلغ 11.5 میلیون دلار را جهت تهیه آب آشامیدنی صحی و حفظ صحه محیطی به افغانستان مساعدت می کند. تفاهم نامه در مورد پرداخت این مبلغ میان محمد حنیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان و آقای سکندر آب معاون نماینده دفتر یونیسف به روز چهارشنبه در کابل به امضا رسید. آقای اطمر پس از امضای تفاهم نامه تا نشست خبری به خبرنگاران گفت قرار است از این پول برای حدود 2 میلیون از باشندگان مناطق روستایی و دانش آموزان مکاتب آب آشامیدنی تهیه شود.
برنامه داریم که تقریبا بر اضافه از 1.5 تا 2 میلیون هموطن خود در سراسر کشور آب صحی آشامیدنی فراهم بسازیم. در پهلوی آب صحی آشامیدنی بر 1.5 تا 2 میلیون هموطن ما که معمولا در روستاها زندگی میکنن خدمات و تسهیلات ابتدایی حفظ صحه را هم فراهم می کنه، یعنی برشان آموزش صحی، تعلیمات صحی داده میشه و در عین زمان مبرزای نمونوی ساخته میشه. نمونوی صحی باشه که تا مردم از او یاد بگیره. در قدم اول اطفال ما در مکاتب در مناطق روستایی شامل است.
با گفته آقای اطمر، دولت افغانستان جهت تهیه آب آشامیدنی و شبکه های آبیاری به مبلغ 60 میلیون دلار نیاز دارد که با پرداخت کمک مالی اداره یونیسف 40% نیاز مالی این مؤسسه رفع شده است. وزیر انکشاف جهاد نقش دارای یونسف را در تمویل مساعدت مالی برای این کشور مثبت ارزیابی کرد و در مورد تاثیر مثبت این پول برای داس شبکه‌های آبرسانی گفت.
برای 1500 مکتب در سراسر کشور آب صحی آشامیدنی را فراهم می‌کنیم و تعلیمات صحی و تسهیلات حفظ صحه فراهم می‌شود. در 1500 مکتب تقریبا در حدود 800 هزار معلم و شاگردای مکتب منفعت خواهد بودند از این پروژه. برای 1100 قریه در سراسر کشور آب صحی آشامیدنی و تسهیلات حفظ صحه فراهم میشه.
مقامات وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان تایید کردند که مکنون حدود 15 میلیون از باشندگان این کشور با آب صحی و حفظ صحه محیطی دسترسی ندارند و آن وزارت در نظر دارد تا طی 5 سال آینده به طور تدریجی در رفع این ضرورت اقدام کند. آقای سکندرآب معاون اداره یونسف در کابل کمبود و نبود آب و آشامیدنی صحی را در افغانستان یک چالش بزرگ خواند و گفت.
کمبود آب آشامیدنی صحی یکی از مشکلات بزرگ در افغانستان است که ما با آن روبرو هستیم. ما باید تلاش خود را ادامه دهیم تا آب آشامیدنی تهیه کنیم تا مسئولیت خیش را برای داشتن یک نسل صحتمند انجام داده باشیم.
بر اساس گزارشات وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان 18000 چاه و شبکه آب آشامیدنی در این کشور اعمال شده است. این در حالی است که 25% این شبکه‌های آبرسانی به علت پایین آمدن سطح آب و مشکلات تکنیکی دوباره غیر فعال گردیده است. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
به اساس گزارش‌های رسیده گفته می شود یک تن از کارمندان اداری دفتر پروگرام غذایی جهان یا WFP مقیم شهر میمنه اخیراً به قتل رسیده است. به گفته مسئولین امنیتی ولایت فاریاب 6 تن به اتهام این قتل دستگیر گردیده که بعداً به جرم خود اعتراف نمودند. تفصیل و جزئیات این خبر را در گزارش از رحمت الله رها می شنویم.
گل محمد جوان 22 ساله یک تن از کارمندان اداری دفتر WFP یا پروگرام غذایی جهان مقیم شهر میمنه توسط 6 تن به طور فجیانه به قتل رسید. عبدالله تقوچی رئیس محکمه مرافعه فاریاب جزئیات بیشتر قضیه را به خبرنگاران چنین بیان داشت.
قراری که دی از همشهریان ما اطلاع دارند به اساس اطلاعیه استاد عبدالرزاق و قماندانی محترم امنیه و می بر لادرکی پسرش گل محمد کارمند مؤسسه غیر دولتی WFP در لیل 25/26/1383 و این طرف ارگانهای سارانولی قماندانی امنیه مدیریت جنایی و ریاست امنیت ملی با تشریک مسایی و طرح پلان مشترک متفقاً از مجرای قانونی داخل اقدامات پیگیر تشریحاتی و تحقیقاتی گردیده در نتیجه بعد از سپری شدن 36 ساعت به یاری خداوند توسط رهنمایی یکی از مضمونین جسد شهید گل محمد از محلی به نام آشکرخانه که به داخل یک بوجی زیر خاک دفن گردیده بوده دریافت گردید. قابل تذکر است که اسامی گل محمد فرزند عبدالرزاق کارمند مؤسسه WFP در لیل 25/26 روی معاملات تجارتی که با اسامی حفیظ الله نام داشته و به تشریع و به شراکت غلام محمد، محمد حسن، احمد جاوید و عبدالقدوس در منزل فقیر محمد واقع قریه خوجاباد با خفنه بودن و قتل رسیده، جسد مذکور بعدا در داخل بوجی پلاستیکی در چنارزار آشپزخانه دفن خاک گردیده. اسامیان حفیظ الله، غلام محمد، محمد حسن، احمد جاوید و عبدالقدوس که مشترکاً دست به این جنایت قتل گل محمد زدند به جرم خویش اعتراف نمودند. قضیه تحت تحقیق جدی سارانولی قرار دارد.
همچنین حاجی تورسون یک تن از اقارب مقتول در مورد حادثه این گونه معلومات داد.
قضیه طور است که شب حوالی ساعت 9 گل محمد از فامیل خود میبره میگه که ما دفتم گشتن پس میانده خانه و این ناپدید میشه. اولی هم یک کم یک غفلت میکنن میگه که البته آمده یا در اتاق شش یا چطور است صبحی میبینن که گلمومت نیسته. البته ما طرفتا داخل اقدام شدیم، مقامات امنیتی دولت با خبر کردیم، ولایت و سارنولی و جنایی اینا را کلش در جریان گذاشتیم. در اثر تپ تلاش مقامات امنیتی ما، خصوصا مقام ولایت و قماندانی آمشتر و امنیت و آمدوشتر بجنایی، اینا توانستن که در ظرف 24 ساعت تقریبا بعد از راپور ما اینا قاتلین دستگیر کنن.
با ختم این گزارش در رابطه با دستگیری 6 تن به اتهام قتل یک کارمند دفتر پروگرام غذایی جهان مقیم شهر میمنه، برنامه این ساعت را به